تا سوشفلاس بین 120 تا 150 هزار نفر تو این روزها، من میگم میانگین یک هفته گذشته میگم. این اعداد توی اکوسیستم اصلا فناوری اطلاعات اگر نگاه کنیم اعداد واقعا بزرگی هستش و این نشون میده که مردم دارن استفاده میکنن. ببینید از 5 میلیون نفری که در واقع روزانه به سوشفلاس سر میزنن، حدود تقریبا بیش از 3 میلیون نفرشون بیش از 80% یک ماه گذشته روی سوشفلاس در واقع استفاده کردن. یعنی اومدن استفاده کردن، نصب کردن و بعدش نیازشون هم مرتفع شده و موندن اینجا، یعنی اصلا پاک هم نکردن، هر روز بهش سر میزنن. این اتفاقات نشون میده که آنچنان هم که بگیم مثلا کند هستیم یا اجبار کردیم، کسی دوست نداره، ذهنیت منفی هستش، من نمیخوام بگم از فضای اجبار باید استفاده کرد، ولی میخوام بگم که این فضا آنچنان فضای منفی نیست، مردم دارن استفاده میکنن و مردم دارن هر روز سر میزنن و پاک نمی کنن. اینها اتفاقات مثبتی هستش که به این سایدش هم توجه کنیم. تو صحبت های دکتر من خودم جای کار برمیذاشتم یه مقدار حس منفی میگرفتم، ولی میخوام عرض کنم که اینجوری نیست فضا. من حس میکنم که فضا بسیار مثبت‌تره و کیفیت پیام رسانه اگر استفاده کرده باشیم امروز واقعا با 2 سال پیش خیلی فرق داره، مخصوصا خودمون که واقعا ادعا داریم که از نسل پنجم که آذر ما دادیم واقعا روی کیفیت سرعت زبونی این ادعا رو داریم و فکر میکنیم که کار بزرگی کردیم.
بسیار عالی. با ما باشید آقای مرادی. آقای دکتر داوودی هم به ما ملحق شدند. آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه، سلام میکنم به شما، شب بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مندم خدمت شما آقای همتی و همه عزیزان، عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خواهش میکنم. الان وارد بحث میشید آقای دکتر؟ خب شما صحبتتون رو آغاز بکنید در مورد بحث پیام رسان ها و ظرفیت هایی که وجود داره و شرایط رو شما چگونه میبینید؟
ببینید ما راجع به بحث پیام رسان ها، من فکر میکنم حدود 4-5 سال پیش بود که ما یه بحث مفصلی رو با عمده دوستانی که صاحبان در واقع پیام رسان ها بودن در شورای ملی فضای مجازی در واقع داشتیم. من ارجاع میدم بزرگواران رو به همون در واقع جلسه که حالا نمیدونم آیا به خاطرشون هست یا نه. ما راجع به بحث پیام رسان ها 3 تا نکته رو نباید فراموش کنیم. ما عمده مباحثی که خیلی از بزرگواران در داخل مطرح میکنن بیشتر سمت و سوی فنی پیدا میکنه. حجم سرور چقدر باشه، اینقدر پهنه باند بدیم، اینقدرش رایگان بشه، اینقدرش نشه، اینها رو خیلی بیشتر برجسته میکنند، در حالی که ما در دوره کرونا یه چیزی اثبات شد و اونم اینه که درست برای مخاطب سرعت مهمه، درست برای مخاطب کیفیت ارائه فنی خیلی مهمه در پیام رسان، اما یک چیز دیگری رو هم مخاطب آمد و اعلام نیاز کرد و اون هم بحث ارتقاء نیازهاش، نه معادل نیازهای بین المللی که معادل رفع نیازها و انتظاراتش در داخله. ما اسمش رو تحت عنوان مهندسی اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی میذاریم. لااقل من خیلی این مسئله رو در پیام رسان‌های خودمون قوی ندیدم که بیاد بر اساس مهندسی اجتماعی بحث نحوه ارائه سرویسش به مخاطبین رو تعریف بکنه. من اگر بخوام منصفانه به مسئله نگاه بکنم، مگه تلگرام اولش چی بود که بعد شد تلگرام؟ یا اساساً الان تلگرام چی هست که خیلی از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی ما ندارن؟ من همین 2-3 روزه دیدم که 2-3 تا از این شبکه‌ها، از این شبکه‌های اجتماعی آپدیت جدیدشون رو دادن، تماس تصویری تست کردیم، خیلی با کیفیت، خیلی عالی و خیلی هم خوب از پس ماجرا برمی‌اومد. اما یه سرمایه گذاری رو باید می‌کردن که نکردن. یه بخشش به خود شبکه‌ها برمی‌گرده، یه بخشش هم به دولت‌ها برمی‌گرده. نه دولت قبل، نه دولت فعلی. اهتمامی راجع به مهندسی اجتماعی برای مخاطب نسبت به نحوه اتصال کارآمدش به شبکه‌های اجتماعی داخلی وجود نداره. این بزرگترین ضربه رو داره به در واقع این شبکه‌ها میزنه. هر چقدر هم شما پول هزینه کنید، اینی که من عرض می‌کنم رو دارم با اطلاع عرض می‌کنم، تو این فضا جای تحلیل نمی‌خوایم در واقع بنشینیم. شما هر چقدر هم که پول هزینه کنید، هر چقدر هم که به حوزه فنیمون اضافه بکنیم، باز تا زمانی که حس ارتباط بین مخاطب و این شبکه ها به وجود نیاد، عملاً ما موفقیت خیلی جدی رو نمیتونیم کسب کنیم. هرچند نمودار مراجعه، بهره‌گیری و بهره‌مندی از شبکه ها الان که ما در خدمت شما هستیم نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده، اما تا زمانی که اتصال ذهنی، من مثال میزنم، ببینید اینستاگرام چه اتفاقی رو حاصل میکنه که مخاطب ما در این حال که پیام رسانهای داخلی رو داره، فیلتر شکن رو وصل میکنه و همچنان حاضر به بریدن از اینستاگرام نیست، حاضر به بریدن از تلگرام نیست، حاضر به بریدن از واتساپ هم نیستش. خب این یه اتفاقی افتاده، این اتفاق فنی نیست لزوما، چون معادل اینستاگرام رو ما الان در داخل داریم، نمیگم اون کیفیت، ولی بالاخره مهندسیش خیلی شبیه اون فضاست. ولی چرا این بریدن صورت نمیگیره؟ این اون کنسرسیوم مهندسی اجتماعی است که این شبکه های و عزیزان ما در شبکه های اجتماعی در حالا هیئت مدیره هاشون و در حوزه سیاست گذاری هاشون متاسفانه نتونستن انجام بدن. باز تاکید میکنم، من میگم 40% رو باید به عهده دوستان بزنیم و 60% بر عهده دولت هاست و رسما دولت های ما، چه دولت قبل چه دولت فعلی، اصلا استایل بوکی برای این ماجرا ندارن، یا اصلا بهتر اینجوری بگم اصلا مدلی ندارن که بخوان حالا استایل بوک هم راجع بهش در واقع داشته باشن. برای همین مخاطب دوچار استیصال میشه، خیلی جاها مخاطب دوچار حس آشفتگی میشه بین همه این شبکه هایی که در واقع وجود داره. یه جمله رو شما دقت داشته باشید، این جمله بین مخاطبین ما خیلی میچرخه. قبلا میگفت فایل رو بفرست، میگفت کجا بفرست؟ واتساپ. یعنی کسی نمیپرسید کجا، همه واتساپ. حالا الان سوال میکنه کجا بفرستم؟ ایتا بفرستم؟ سروش بفرستم؟ یعنی حالا جهت طنزم که شده یهو 3-4 تا شبکه رو ردیف میکنه، بعد آخرش میگه نه هیچ کدوم نه، بفرست تو تلگرام. یعنی این ادبیات مرسومی شده که داره اتفاق میفته. پس این نکته اول که من فکر میکنم قبل از اینکه نوک پیکان رو به سمت بزرگواران و عزیزان در هیئت مدیره ها و یا مسئولین شبکه های اجتماعی بگیریم، این نکته دقیقا دولت ها رو هدف قرار میده.
اینو به شدت موافقم.
دولت هایی که بلد نیستند، ببینید من از این اصطلاح عالمانه و عامدانه استفاده میکنم، بلد نیستند مال و تجاره خودشون به اسم شبکه های اجتماعی، چه در حوزه ماکرو سرویس ها و چه در حوزه میکرو سرویس ها رو حمایت بکنند، اساساً بزرگترین ضربه رو به کاهش این، برای کاهش این سرمایه ها میزنن. برای همین مخاطب به لحاظ ذهنی اصلا نمیتونه جداش از تلگرام، نمیتونه جداش از اینستاگرام و قصه لحاظ. این نکته اول. نکته دوم، فضایی که الان شبکه های اجتماعی ما دارن در واقع ترسیم میکنند، برای مخاطب به عنوان در واقع یونیک پالت در واقع جا نیفتاده. ببینید ما وقتی که میگیم شبکه به اسم بله، بله الان ذاتش مالی اجتماعی است، یه تقسیم بندیه. شما این مالی اجتماعی رو توی تلگرام و اینستاگرام و واتساپ نمیبینی. خب این یه گونه جدیده. وقتی میگیم سروش، وقتی میگیم ایتا، وقتی هر کدوم از اینها رو که میگیم، این برای مردم باید به عنوان پلتفرم های مشترک با اقدامات روزمرهشون بیاد و تعریف بشه. این تعریف خیلی مهمه. ما هنوز مخاطبمون یک تعریف یونیک از کل این پالت هایی که داره بهش ارائه میشه نداره. تلگرام تعریفش مشخص بود. اینجا دیگه به دولت ها بر نمیگرده، اینجا به خود صاحبان این شبکه ها در واقع بر میگرده. این میشه نکته دوم ماجرا. پس بخش اول کاملا بر عهده دولته که اصلا رسما به نظر من کنار گذاشته و فکر میکنم حالا به تعبیر دوستان بسته به درخ اثر ماجرا رو ولش کنیم. تو تعبیر دوم هم تو حوزه اون در واقع کار موزاییکی و اون یونیک پلت هایی که در واقع وجود داره، شبکه ها باید کار کنن. این هم لزوما مسئله فنی نیست. شما نیا کنید ویودیا شروع کردن به اقدام، خودشون رو تعریف کردند. در ذهن مردم الان ویودی خارجی، وقتی میگید نتفلیکس، دیگه مردم رغبتی ندارن اونقدی که به مثلا فیلما و نمابا و نمیدونم اینها
محتواش زیاد شده.
احسن. نکته سوم اینه، به اعتقاد من ما نمیتونیم به لحاظ فنی خودمون رو هم بکشیم. اینی که عرض میکنم رو من چون دیدم، محیط جغرافیاییشون رو دیدم، سرورهایی که در اختیار اینستاگرام هست بگذره، حالا تا یه روزی ما بتونیم برسیم به اوجش راجع به فلان شبکه‌مون در داخل، مسئله‌شون مثلا به لحاظ حجم و تعداد و هزینه و سرمایه فرق مونه. حتی چینیا، همین حتی تیک تاکی که شما در واقع می‌بینید، کل تیک تاک یه طرف، کل شبکه‌های ما اینجا همه یه طرف، باز به اوج اونم نمی‌رسه. موضوع بعدی موضوع محتواست. موضوع محتوا در شبکه‌های اجتماعی یه موقع هستش که میشه مثل بازار سدسمال که الان توی یکی از این شبکه ها ما داریم دیگه، همه چی پیدا میشه دیگه، شیر و مرغ تا جون آدمیزاد. من نگرانم بعدن چیزای دیگه هم توش پیدا بشه. ببینید حوزه محتوا خیلی جاها نشون داده شد که مخاطب بین فرم و محتوا فرق قائل میشه. این فرق رو اگر نتونه از سمت کاربری خودش ببینه، اون وقت تبدیل به یوزر یا تبدیل به مشتری نمیشه. من خیلی دوست داشتم، البته گشتم خیلی نتونستم دقیق پیدا کنم مسئله رو، برخی از شبکه‌های اجتماعی ما در داخل بیزینس پلنشون خیلی قوی تر از در واقع کانتنت پلنشونه، یعنی اینقدر تجاری به مسئله، اینقدر که براشون ترافیک و عدد و رقم اینها براشون مهمه، سهمشون از بازار محتوایی براشون اهمیت نداره. دقیقاً نگاه
سرمایه اجتماعی فرق
می‌کنه، این تهش اونو می‌سازه.
نه 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 نه، این چیزی که آقای داوودی داره میگه اصلا ورود به سرمایه اجتماعی اتفاق نیفتاده،
این هنوز اصلا اتفاق نیفتاده. اونقدی که پول در آوردن از ترافیک براش مهمه، میزان محتوایی که داره میچرخه توش براش خیلی اهمیتی نداره. در مجموع بذارید اینو من با این عبارت ببرم جلو، اگر ما شبکه‌های اجتماعی رو به مسابقه نوع ویژه نخواست، این خیلی بالاتر خواسته، نوع ویژه از حکمرانی برای افزایش سرمایه اجتماعی بدونیم، تکلیف پلتفرم‌های ما برای این سهم از سبد حکمرانی هنوز مشخص نیست.
خب چند تا مسئله وجود داره، یک به یک میخواییم با هم دیگه بریم جلو و در موردشون صحبت بکنیم. این چند تا نکته رو آقای همتی گفتن قبل از اینکه شما بیایید.
من شنیدم نکاتشون،
آره، که من با
زاویه دارم قرار شد ما
یه بخشیش مخالفم و یه سری نکات رو هم آقای مرادی گفتن که باز اونجا من یه جاهایی رو به عنوان ناظر بیرونی بیطرف که زینف نیست توی این ماجرا دارم نگاه میکنم مخالفم. در نهایت آن چیزی که اهمیت داره و باید بهش پرداخته بشه و در موردش صحبت بکنیم برمیگرده به نوع نگاه کاربر به پیام رسان. من برخلاف شما آقای داوودی بین پیام رسان و سوشال مدیا، در واقع شبکه، در واقع رسانه اجتماعی و سوشال نتورک، شبکه اجتماعی، تفاوت قائل. اینا همه رو یکی نمیبینم.
من با شما موافقم، من هرگز ناظر بر این تفاوت نبودم.
شما در واقع مصداقتون روی شبکه‌های اجتماعی
خب
بود.
خب نه، ببینید ما یه شبکه‌های ارتباطی، کلیتشو بگیم، یه شبکه‌های ارتباطی داریم، یک شبکه‌های ارتباطاتی داریم و یک شبکه‌های اجتماعی داریم. من تقسیم بندی رو اینجوری میدونم، ما در ایران هنوز به شبکه اجتماعی نرسیدیم، این یک. به شبکه ارتباطاتی هم نرسیدیم، ما الان صرفا تو مرحله ایجاد شبکه‌های ارتباطی هستیم. برای همینه که در مواقع بحران شبکه‌های داخلی توان پن زدن روی ارتباطاتی ها و اجتماعی ها رو ندارن.
مثلا قرار نیست داشته باشه.
نه اتفاقا باید داشته باشه.
اصلا قرار نیست داشته باشه. ببینید قابلیتاشون متفاوته.
نه 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 نه، ببینید شما زمانی که میگید بحران شبکه‌های اجتماعی و شبکه اصلا کلا ما چیز رو تحت عنوان شبکه وندها اگر بیاریم، کارشون چیه؟ باید کمک کنند به مخاطب، باید کمک کنند.
ببینید کسی نیومد توی مثلا ترکیه سرویس‌های پیام‌رسان ترکی رو توی این زلزله اخیر فیلتر بکنه، نمیدونم
نه این یه بحث دیگه است،
ولی اومد چیکار کرد؟ اومد توییتر رو فیلتر کرد.
خب نه
چرا؟ به خاطر اینکه اتفاقا خود توییتر هم اومد کمکش کرد به دولت ترکیه. چرا این کارو کرد؟ چون به عنوان یک پلتفرم در واقع اجتماعی یعنی فراتر از اون شبکه ارتباطاتی که شما میگین، فراتر از اون شبکه ارتباطی اومد داشت یه سری سمپراکنی های اتفاق میافتاد، یه سری شایعه هایی رو داشت به وجود میورد در جامعه بحران زده زلزله زده ترکیه که میتونست بحران رو از زلزله فراتر ببره.
خب نه ببینید، من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم، من در 16 کشور این رو حضوری تست کردم. اینقدی که در ایران بیدر و پیکر بودن سیاستگذاری ها در دولت،
حالا من میخوام برسم به این،
نه من میخوام هم نرسم،
حالا من میخوام برسم
این که شما میگید توییتر رو فیلتر کرد. ببینید بذار من از این عبارات استفاده کنم. اینقدی که بیدر و پیکر بودن سیاستگذاری در خصوص ارتباطی ها، ارتباطاتی ها و اجتماعی ها در ایران وجود داره، در کشورهای دیگه به این معنا نیست. البته ما شاخصمون افغانستان نیستا، دقت کنید، ما خودمون رو توی حوزه با افغانستان چک نمی کنیم که بگیم از اون بهتریم، طبیعتا اگر با اون شاخص بگیریم بهتریم. ما داریم خودمون رو با کشورهایی که صاحب ادعای این حوزه هستن، چون ما هم الان صاحب ادعاییم دیگه، با اون داریم تست میکنیم. پس محیط قیاس رو اول با هم دیگه بسنجیم. نکته دوم که برای ما حائز اهمیت اینه، ببینید شبکه ها فی نفس خودشون رو در داخل حاکمیت تعریف کردند، اما یه نکته اینجا برای ما حائز اهمیته، وقتی که سیستم حاضر نیست، سیستم که میگم به معنی عامشا، حاضر نیست برای ارتقا و افزایش سهم این شبکه ها در داخلی ها رو عرض میکنم، از حکمرانی بیاد آفر دقیق و سیاست گذاری شده بده، طبیعتا ما همیشه یه گام که چه عرض کنم 10 منزل عقبتر خواهیم بود. برای همینه که من به جد عرض میکنم اونقدی که الان سروش، بله، ایتا، نمیدونم این حتی روبیکا، اینقدری که اینها الان در حکمرانی ما موثرن، مجلس شورای اسلامی نیست اینقدر. میدونید چرا؟ چون مجلس شورای اسلامی اداریه، پیام رسانه‌ها در داخل غیر اداری هن. این یه طبیعیه. حالا کدوم شبکه در داخل الان میتونه بره با توییتر رقابت کنه؟
حالا ببین، نه ببین، بحث من الان این نیست، اصلا وارد حوزه رقابت من نشدم. یه چیزی ابتدای کلامم با آقای همتی گفتم خب این رویکرد شما اینه که ما یه دونه ایران خودرو پریم، یه دونه سایپا پریم ایجاد بکنیم توی حوزه شبکه های اجتماعی با رویکردی که آقای همتی داشتن. حالا من برمیگردم به اون مسئله. ببینید یه حرفی آقای آذری جهرومی وزیر وقت ارتباطات زد، حرف درستی بود، فکر میکنم حالا یادم نمیاد یا همین برنامه بود یا برنامه خیابان فرصت بود که ایشان مهمون ما بود، گفت آقا ما در جمهوری اسلامی، من وزیر ارتباطاتم، مجری قانونم، قانون باید تصویب بشه، این حرف مال الان نیست، مال سال 1398، قانون باید 98 99 حالا اشتباه نگم به موقع، قانون باید تصویب بشه، به من دولت ابلاغ بشه، من دولت برم دنبال اجراش. گفت آقا من از منظر وزیر نمیگم، از منظر یک شهروندی میگم که توی این حوزه داره کار میکنه.
ببخشید
من حرفم تموم شه. از منظر یه شهروندی که توی این حوزه دارم کار میکنم، دارم میگم آقا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی روی کاغذ نیومده، تعریف نشده.
اصلا میدونن چیه اون قانون گذاره؟
چیه؟
قانون گذاره میدونن، شناخت
دارن. ما شورای عالی فضای مجازی داریم.
ما یه وقت اینقدر سرعت تکنولوژی و نوع خاصا نوع تنوع و تکثر زیاده که تا اینا میخوان به خودشون بیان یه چیزی در موردش بنویسن با این روش و قانون و کندی و فلان اینا که بیاد جلو، اصلا یه چیز دیگه اومده، اصلا عوض شده. ببین چه اتفاقی میفته. من در مورد، حتی در مورد اینکه در مورد ایران خودرو هم که صحبت کردن، گفتین این دوتا میاد یک انحصار طلب میشه، و به خاطر این بود که مخاطب دوچاره آشفتگی نشه. همین نکته‌ای که آقای دکتر داوودی اشاره کرده،
خب بذاریم
بفرستیم فایل کجا بفرستیم، وقتی ساخته نیست کجا
بفرستیم، بذاریم راحت کنم شاید موضوع حل بشه. این رو آقای مرادی یا عرض بنده رو تایید کنن یا رد کنن. اون بزرگواری که تحت عنوان وزیر میاد این حرفو میزنه، یه کلاه گشاد داره درست میکنه سر ملت. بذارید من خیلی شفاف عرض کنم، اون زمانی که سال 96 قصه تلگرام رفت به سمت این که خب با اون اتفاقات و با اون رویدادها مسلم و مسجل شد که باید فیلتر بشه، مثل همه جای دنیا رو خیلی از شبکه ها، شد نقطه آغاز جوشش شبکه‌های اجتماعی داخلی. خاطرتون هست جپ، آی گپ، بیسفون، بله، ایتا، سروش، حالا موقع سروش پلاس نبود، خود سروش نمیگه، همه شروع کردن. این آقای وزیری که این حرفو میزنه چرا نمیاد بگه که اون موقعی که تازه شروع کرده؟
ما قرار نیست نقد
کنیم. نه. این جمله بسیار خطرناکیه که اتفاقا هر وقت میخوان داخلی ها رو بزنن با همین میزنن. اون موقعی که تازه شبکه رسانه‌های داخلی شروع کردن به کار کردن، چرا اومدن پوسته های مختلف رو پول دادن، تلاگرام، هاتگرام، کوفتگرام، زهرمارگرام آوردن بالا؟ آقا یک سال تحمل میکردید این شبکه های اجتماعی که اون موقع تازه پا گرفته بود، تازه فهمیده بودن کی به کی اومده بودن، یوزرهایی که داشتن جذب میکردن، چون سرریز ما دوتا مهاجرت داشتیم، یه مهاجرت از وایبر به تلگرام داشتیم که میلیونی بود، یه مهاجرت هم از تلگرام به شبکه های داخلی داشتیم. دقیقاً اون اولیه
خیلی هم شبکه داخلی نبود.
نه خیلی شبکه داخلی نبود. اون موقع کاملاً معامل رو داشتیم. کاملاً مهاجرت داشت شکل می‌گرفت.
مهاجرته داشت مثلا به واتساپ هم اتفاق
می‌افتاد. اون موقع اصلا واتساپ معنا نداشت، چون واتساپ به قدری فشل بود شبکه‌اش، اصلا قدرت پاسخگویی نداشت. ولی ما همون ایام از دوستان که گزارش می‌گرفتیم خیلی راضی بودم، گفتن این داره اتفاق میفته و این کوچ باعث میشه که ما نقاط ضعف بره زیر بار دیگه، باگمون رو در بیاریم بتونیم بالاخره حرکتون انجام بدیم. موقع که شروع کردن به این تلاگرام و هاتگرام و فلانگرام و بهمانگرام و بعد اومدن مفهوم فیلترینگ رو، ببینید فیلترینگ تو ایران همه جای دنیا مکانیزم داره، اینا تو ایران شوخی تصور کردن این داستان رو. وقتی اجازه نمیدن که مهندسی اجتماعی، ببینید چرا؟ چون مسئله سیاسیش میکنن، چون مسئله رو حزبی و جریانی و جناحیش میکنن. به خدا اگر فنیش هم کرده بودن قابل پاسخ.
آقای داوودی، ما الان بحث عمل کرده آقای آذری جهرومی رو نداریم.
نه، این جمله رو میگم تو راجع به پیام رسانه‌های داخلی نگی.
من میگم اصلا اینو ولش بکنید. من یه سوال از شما،
من البته مدام من حافظ منافع داخلی ها نیستم، ولی خدا وکیلی تو این عرصه ما صاحب این توی موضوع.
من یه سوال از شما میپرسم، شما یه سند بالادستی در حوزه حکمرانی جمهوری اسلامی توی فضای مجازی به ما بدیم؟
خب داریم؟ بله سند داریم، قابل چیز نکردن به نحوی نیاوردن بیرون. این نکته دوم
دیگه، همینه دیگه.
خب نه
آقا
نه، اجرا
شما
چی باید
تو
اجرا
خونتون کنه؟ شما تو خونتون معدن طلا دارید،
نه.
وقتی نتونستین بکشینش بیرون،
پس این شد دوتا بحث.
بذاریم ما یه فاصله رو بگیریم،
بله.
برگردیم. آی مرادی شما لطفا برگردید، بله. بعد از در واقع چند دقیقه دیگه روی خط تلفن با ما باشید لطفاً. متشکرم. Thank you.
دلگیر دلگیرم، از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. دلگیر دلگیرم، از غصه میمیرم، مرا پای از ره مانده در این دشت تردار، با پای از ره مانده در این دشت تردار، ای با مرا مگذار و مگذر، مرا مگذار و مگذر. بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوش، بی جرم و تقصیرم، مرا مگذار و مگذر. سوگند بر چشمت که از تو تا دم من دل